بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. پاکی آثار بسیار عظیم و شگفت‌انگیزی داره. و ناپاکی هم آثار مخرب و خطرناک و خسارتباری داره. کتاب خدا موارد پاکی رو و موارد ناپاکی رو در بسیاری از آیات بیان کرده و به آثار عظیم و شگفت‌آور پاکی و آثار مخرب و خطرناک ناپاکی اشاره فرموده و همه مردم رو در همه زمینه‌های زندگی به پاکی و سلامت دعوت کرده. از آثاری که برای پاکی در قرآن کریم بیان شده، در سوره مبارکه بقره، سوره دوم قرآن، که برای احدی از مردم عالم این اثر عظیم و شگفت‌انگیز قابل ارزیابی نیست. عبارت است از این که ذات پاکی و حقیقت پاکی این قدرت رو داره که عشق و محبت پروردگار عالم رو به جانب دارنده پاکی جذب کنه و انسان پاک رو محبوب و معشوق حضرت حق قرار بده. قدرت پاکی تا جایی است که میتوانه عشق و محبت بی نهایت رو رصد کنه، جذب کنه. پروردگار عالم نمی فرماید پاکان عاشق من هستند. عشق پایین به بالا رو مطرح نمی کنه، بلکه عشق و محبت بالا به پایین رو طرح می کنه. فکر کنید اون انسانی که در حوزه بی نهایت عشق حق قرار میگیره به سبب این عشق و محبت، چه در دنیا و چه در آخرت چه فیوضاتی نصیب او خواهد شد. یک فیض اندکش رو که در تاریخ سابقه داره و در قرآن کریم هم مطرحه، عنایت کنید. ابتدا یک قطعه پرارزشی رو که کتابهای استوار و قوی نقل کردن از وجود مبارک حضرت مسیح عیسی ابن مریم بشنوید، اون انسانی که همه پاکی ها رو دارا بود و اون پاکی باعث شده بود در حوزه عشق و محبت حق قرار بگیره. پاکی در نیت، پاکی در اندیشه، پاکی در اخلاق، پاکی در عمل، پاکی در حال وجود مبارک مسیح رو محاصره کرده بود و باعث شده بود که او رو به حوزه عشق حق رفعت بده و در دنیا و آخرت محبوب پروردگار بشه و دریا فیوضات الهیه رو به طرف خودش سرازیر کنه. وجیها فی دنیا و الاخره، این سند قرآنیه که پروردگار مهربان از او در قرآن کریم تعبیر به وجیه در دنیا و آخرت میکنه. کلمه وجیه هم کافیه که همه پاکی ها رو منعکس بکنه. خدا به یه نفر بگه وجیهن، معنیش اینه که من در یک کلمه به شما بگم که مجموعه پاکی های در ارتباط با انسان در او تجلی داشته، جمع بوده. ایشون می فرماید لا تقولوا العلم فی السماء من یسعدو یعطی به. نگویید چشمه معرفت و دانایی و درک حقایق در آسمان، هر کسی که به جانب آسمان حرکت کنه، صعود کنه و بره در آسمان، از این چشمه ناب می نوشه و میشه اهل معرفت، اهل درک، اهل حقیقت. خب اونی که اهل معرفت بشه، زمینه اتصال به پاکی ها رو پیدا میکنه. نادان، نفهم، جاهل، غافل وصل به آلودگی هاست. شما این معنا رو در قرآن کریم هم میبینید. پیغمبران خدا که دارای معرفت کامل بودن، به امتهایی که غرق در انواع مفاسد بودن اعلامم کردن مفاسد امتها رو: فساد اقتصادی، فساد اخلاقی، فساد اجتماعی، فساد سیاسی و فساد خانوادگی. می فرمودن بل انتم قوم تجهلون، نفهمی شما باعث شده که به انواع نجاست‌های باطنی و معنوی آلوده بشه. و الا بیدار نه در حوزه حدود خودش خودش باعث میشه آلوده بشه، و نه اجازه میده آلودگان او رو آلوده کنن، نه خودش مولد آلودگی و نجاست باطنیه و نه اجازه میده از بیرون او رو آلوده کنن. قرآن مجید می فرماید پاکی ها علتش اینه: مما عرف الحق، حق رو شناخته. در همه حوزه ها، در همه زمینه ها، که اگر امشب فرصت باشه این معنا رو در ضمن یک واقعه بسیار با عظمت معنوی براتون میگم. مولد پاکی ها عرفان به حق، در هر مظهرش عرفان به خدا، عرفان به قیامت، عرفان به وحی، عرفان به انبیا، عرفان به ائمه، عرفان به حقایق جاری در عالم هستی. یه چنین عرفانی که در افق وجود یک انسان طلوع میکنه، چنان او رو در محاصره نور قرار میده و چنان این نور در اعماق وجود او میتابه که نه خودش مولد آلودگی میتونه بشه و نه از بیرون میتونن او رو آلوده کنن. از ماکانه های قرآن استفاده میشه، آیاتی که با ماکانه شروع میشه، ماکانه لنبیین ان یقول، تمام آیاتی که با ماکان شروع میشه در حقیقت میخواد بگه انگار در وجود این انسان حد شناس قدرت پدید آمدن آلودگی و پدید آوردن آلودگی و قبول آلودگی از بیرون وجود ندارد. این اسمش معصومیت الهیه که با اراده و با اختیار هم برای آدم پاک ساخته شده، نه این که پروردگار عالم اختیار و اراده رو از او سلب کرده باشه و بدون دخالت خود انسان پاک پاکی رو به او تحمیل کرده باشه و مسئولیت رو به او تحمیل کرده باشه. شما در سوره یوسف این جمله رو میبینید: لولا ان رعا برهان ربه، اگر اون برهان رب نبود، یعنی بصیرت یوسف، عرفان یوسف، حق شناسی یوسف در اون سن جوانی و قله شهوت، گرفتار دام اون زن زیبای مصری یقینا شده. اما نه در باطن خودش میل به فساد رخ نشون میده و نه از بیرون این زن مصری قدرت داره آلودگی رو به او تحمیل بکن. با لحاظ اراده و اختیار، نه این که در کاخ عزیز مصر پروردگار وارد میدان شده باشه
و مهار شهوت یوسف رو کشیده باشه و او نگذاشته باشه که دامن آلوده نکنه. عرفان به حق لولا ان رعا برهان ربه زمینه نگذاشته بود که وجود یوسف کارخونه تولید آلودگی بشه یا از بیرون آلودگی رو در این کارخونه بیریزن. این خیلی نکته مهمیه. مما عرفو من الحق یا لولا ان رعا برهان ربه یا ما کان لنبی ان یقول. خب این عرفان رو مسیح می‌فرماید چشمش در آسمان نیست که من یسعد و یعتی به. اگر کسی پرواز معنوی به آسمان ها بکنه، پرواز بدنی که امکان نداره، جسم دچار حوزه جاذبه زمینه، نمیتونه زمین رو ترک بکنه بره در اعماق آسمان. البته به نظر میرسه که منظور مسیح از آسمان ملکوت عالم. میگه علم اونجا نیست، اونجا دنبالش نگرد. معرفت و عرفان چشمش در ملکوت نیست. لا تقولو العلم فی السماء من یسعد و یعتی به ولا فی تخوم الارض من ینزلو یعطی به. چشمه معرفت رو هم زیر زمین پنهان نکردن که حالا شما حرکت بکنی، حرکت نزولی، و خودت رو به اون چشمه برسانی و از این شراب طهور جامی بنوش. اون جام دنبالش نگرد. ولا ماوراء البحر، این چشم اون طرف دریام نیست که کسی سفر بکنه به ماوراء دریاها و یعطی به و به اون چشمه عرفان حق برسه. کجاست این چشمه؟ این زمینه. مسیح خودش اهل این واقعیات بوده. قرآن رو وجیهن فی دنیا و الاخره معرفی کرده، چون از عرفان کاملی نسبت به حق برخوردار بوده. می فرماید بل العلم مجعول فی قلوبکم، زمینه این معرفت در دلهای خودت، به جانب دل سفر کن. ان الله لا ينظر الى صوركم، خداوند به قیافاتون، به هیکلتون، به زیبایی اندامتون، به چشم و ابروتون، به زلف و خوشگلیتون ابدا نگاه نمی کنه. گفتار پیغمبر اسلام. ولیکن ینظر الی قلوبکم، او نگاهش فقط به دل شماست، که دل در چه وضعی قرار میگیره به دست شما، بر اساس دل با شما معامله کن. این حرف قرآنه. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. چون اگه قلب قلب باشه، عمل صالح هم دنبالشه، ایمان هم دنبالشه، چون ظرف ظهور همه واقعیات دل، ظرف ظهور همه حقایق. شما قرآن مجید رو میدونید عظیمترین، بالاترین و بهترین و سودمندترین نعمت پروردگاره. خدا میفرماد نزل علی قلبک، عالم هستی جایی رو برای نزول قرآن من نداشت جز قلب. نزل علی قلبک، اون وقت گستره قلب و شما از طریق نزول قرآن میتونید به دست بیارید. به خدا عجیبه. من این روایت رو خیلی وقت نیست که دیدم، وقتی روایت رو دیدم بهتم برد، ماتم برد. خیلی هم کوتاه روایت، یه خط نمیشه. نقل کنندش هم یه چهره‌ایه که جهانی از نظر علمی. در 8 قرن قبل هم زندگی میکرده، سوریه هم زندگی میکرده، افکارش هم هنوز حوزه های علمیه شیعه و غیر شیعه رو در تصرف داره. چقدر رو قرآن کار شده؟ 400 سال پیش در شهر اصفهان وجود مبارک علامه مجلسی ملا محمد باقر فرمودن من تا جایی که توانستم تحقیق کنم، تا این زمان که من در اصفهان زندگی میکنم، 20,000 نوع تفسیر قرآن خبر گرفت. هر تفسیری گاهی بین 1 جلد، 4 جلد، 10 جلد، 12 جلد تا 40 جلد که این 20,000 نوع بیش از 100,000 جلد میشه. همم در پرتو قرآن کریم حرف جدید دارد. از زمان مرحوم مجلسی تا الان که 400 سال گذشته ما نمیدونیم به این 20,000 نوع تفسیر چقدر تفسیر اضافه شد و نمیدونیم بعد از زمان ما تا برپا شدن قیامت چقدر تفسیر اضافه میشه. هم حرف نو دارم. الان یه تفسیر در قم داره نوشته میشه واقعا با نوترین حرف، اینجور که داره پیش میره باید نزدیک 70 جلد بشه. چرا؟ چون 3 جلدش چاپ شده، 2100 صفحه، هنوز به آیه 100 سوره بقره نرسیده. باید به مفسرشم میلیون ها آفرین و احسن و باریکالله گفت، واقعا مکتشف. اون وقت این مرد الهی که در قرن هفتم یا ششم زندگی میکرده در کتابش در باب قرآن نوشته، پیغمبر میفرماید یعتل قرآن یوم القیامت بکرا. روز قیامت وقتی خدا قرآن رو وارد محشر میکنه تمام مردم قرآن رو که به شکل واقعی خودش میبینن میابن که قرآن دست نخورده یه دست نخورده است. اون وقت این قرآن از خدا که ظهور کرده کجا طلوعش دادن؟ در قلب انسان. جایی دیگه جای طلوع نداشته. نزل علی قلبک روح الامین. حالا دنیای قلب پیغمبر چه دنیاییه؟ با محاسبه قرآن و گستردگی قرآن برای احدی در عالم جز خدا گستره قلب پیغمبر معلوم نیست. این دل مسیح می‌فرماید بل العلم مجعول فی قلوبکم. اون معرفت ویژه، اون عرفان ویژه، اون حق شناسی ویژه، اون درک حق زمینشو صاحب عالم فقط در قلب قرار داده. حالا برای رسیدن به اون عرفان ویژه مسیح می‌فرماید تعدبو بین یدی الله. این بین یدی الله یه مقدار کارو سخت می‌کنه و باید این سختی رو تحمل کرد. میگه نه برای خاطر خودتون، نه برای خاطر کسی، نه برای خاطر جایی، فقط و فقط لله. خودتون رو در پیشگاه پروردگار حاضر کنید، چون اغلب مردم دنیا غایب از او هستند و در غیبت این همه فساد دارن میکنن و الا اگر کسی در پیشگاه مقدس او باشه و همون جام زندگی بکنه و همون جام بخوره و همون جام بپوشه و همون جام کاسبی بکنه و همون جام ازدواج بکنه، خب خودش و زنش و بچهش و خانهش میشن فی بیوتن اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه. دیگه اون زن و شوهر و بچه و خونه میشن شعبه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. اما الان بیشتر خونه های کره زمین شعبه خونه های اسرائیل و واشنگتونه. آلودگی ها نشون میده که این خونه ها شعبه کدوم خونه است. باید رفتی تو خانه علی و فاطمه چی بود و چی نبود. در هر خانه ای که موجودی خانه علی و زهرا موج میزنه، اون خونه شعبه خانه علی و زهراست و اون چه در اون جان نبود در اون خانه نیست، اون خانه شعبه خانه علی و فاطمه است. این طور نباشه یقیناً خانه شعبه خانه تلاوی و خانه واشنگتن. ما باید ببینیم تو خانه این زن و شوهر مو و روی ناموس اون خانه در معرض دید بود. خودنمایی زن و دختر در معرض دید بود. آلات قمار در اون خونه بود، آلات گناه در اون خونه بود. اهل اون خونه چی داشتن تو اون خونه؟ چی نداشتن؟ داشته های اون خانه در هر خانه ای هست، خانه شعبه اون خانه است و نداشته های اون خانه در هر خانه ای نیست، شعبه اون خانه است. خیلی هم دلمونو به کرم خدا خوش نکنیم. اگر بناست دل خوش کنیم، فقط به پاکی ها دل خوش کنیم، چون قرآن میگه فبذلک فلیفرح المؤمنون، فرح و شادی و دل خوشی به پاکی ها درسته. و الا در موج ناپاکی ها به کرم من دل خوش بکنی، قیامت سیلی بهت میزنم. ما غرک به رب کل کریم، چه دلیلی تو رو وادار کرد به کرم من گول بزنی خودتو؟ غرک فریب بدی خودتو، چه دلیل؟ یعقوب به بچه‌هاش گفت والله المستعان، همه کمکگیری و یارگیریم، یاریگیریم به وجود مقدس اوست. کمترین چشمی به شما که نزدیکترین افراد در این عالم به من هستید اولادمین ندارم، اصلا دلم بهتون خوش نیست، دلم به او خوش. شما چیکار است؟ اگه میخواست شما رو به من عنایت نمیکرد، اگرم بخواد هر دعاتونو از من میگیره، اصلا چه کلیدی دست شماست که من دلمو به شما خوش بکنم. اون روزی هم که قرآن میگه به ده تا بچهش گفت اذهبوا فتحسسوا من یوسف و اخی، بلند شید برید دنبال یوسف و داداشش، بگردید، گفت ولا تیأسوا من روح الله، با تکیه بر او دنبال گم شده بگردید، ولا او بخواد اون گم شده رو نشونتون نمیده یا اگه بخواد گم شده رو از دنیا میبره، شما کجا دنبالش میخواین بگردید؟ چی کار میکردن برای ایجاد پاکی در ارواح، در نفوس، در اخلاق؟ تعذبوا بین یدی الله. خیلی زیبا حرف زده مسیح، میگه اول خودتونو در پیشگاه او قرار بدید، آزاد کنید خودتونو از خودتون و از همه، ببرید، انقطاع پیدا بکنید، و الا تا سایه غیر خدا روتونه، تا غیر خدا تکیگاهتونه، تا نظر غیر خدا رو میخواین، کاری صورت نمیگیره، معطلین، لنگی. اول در پیشگاه او قرار بگیریم. تعدبو بین یدی الله، به آداب روحانیین، آداب ملکوتیان رو در خود ظهور بدین. فرشتگان فقط پاکی دارند و پاکی، آلودگی در اون حریم راه نداره. شما بیایید آداب پاکان ملکوت رو در خودتون ایجاد بکنید. شما ببینید وقتی خدا در قرآن فرشتگان رو تعریف میکنه، دو جای قرآن میگه لا یعصون الله ما امرهم، خدا به هرچی دعوتشون میکنه میگن بالای چشم. یک فرشته از خواسته خدا سرپیچی نمی کنه. تعدب به آداب روحانیین. یظهر العلم لکم، وقتی که به آداب ملکوتیان مؤدب شدید، از دل چشمه عرفان به حق می جوشه و موتور وجودتون به کار می افته برای گرفتن همه پاکی ها و دفع همه ناپاکی ها. یه همچین اتفاقی در عالم افتاده؟ بله. ولقد آتینا لقمان الحکمه، یه سیاه چهره بیریخته سودانی که سالها غلامی بود، خرید و فروش می شد، چنان به آداب ملکوتیان خودش رو آراست که یه شب همین جوری که رو زمین خوابیده بود دید درهای ملکوت باز شد، دسته دسته فرشتگان دارن نازل میشن، اومدن محاصرش کردن. رئیس فرشتگان گفت خدا دو تا مقام بهت پیشنهاد میکنه، پیغمبری، جوشیدن چشمه حکمت و عرفان از دل، اختیار انتخابش هم به خودت داده، هر کدوم و دلت میخواد. گفت جوشیدن چشمه عرفان و حکمت رو میخوام. دل یه مرتبه شروع کرد به جوشوندن چشمه عرفان و حکمت. و من یعتل حکمتا فقط اوتیا خیرن کسی را، به هر کسی حکمت عنایت بشه خیر کثیر داده شده. من اصبح لله 40 صباحا جرت من قلبه على لسانه ینابیع الحکمه. این عرفان پر حرارت همه پاکی ها رو میاره، جمع میکنه تو وجود انسان و این انسان پاک میشه معشوق خدا. حرفم تمام. والله یحب المطهرین، من عاشق پاکانم. این عشق بی نهایت، گرچه معشوق با نهایت. این عشق دریای بی ساحل، گرچه معشوق زمین محدوده. حالا دریای بی ساحل وصل به این زمین محدود بشه، فکر کنید از این زمین پاک چه آثاری ظهور میکنه. این رو با هم فرد و شب با عنایت او دنبال میکنه. یا رب به سر و سر ذات بی مثالت روشن دلم گردان به اشراق جمالت. عمری دل دارد تمنا نظر درد فراغم ساز درمان. نالم بکویت حالی از درد جدایی، گریم که شاید پرده از روخ برگشایی. تا تو افکنی بر من نگاه دل ربایی، من بنگرم آن حسن کل با دیده جان، یا رب جز تو یاور و یاری نداری، با یاریت حاجت به دیاری نداری، با رحمتت با هیچ کس کاری نداری، با رحمتت با رحمتت با هیچ کس کاری نداری، باز است بر بیچارگان درگاه سلطان، چند تا خانوم با محبت اومدن عیادتش، دختر پیغمبر اگه کاری داریم براتون انجام بدیم، نان بپزیم لباس بشوییم، فرمود من خودم همه کارای خونه رو انجام دادم، اما چون خودتون دلتون میخواد برام کاری انجام بدین، پیشنهاد میکنم چند روزم از این بستر بلند نشدم، خیلی دلم برو بابا تنگ شده، کمک کنید به من زیر بغلمو بگیرید، منو تا کنار قبر بابا ببرید، چی شده بود که حد اقل سنی که برات نوشتن 18 و حد اکثر 25 ساله، که وقتی از بستر بلندت کردن 4-5 قدم که عبردن صدا زدی خانوما دیگه نمیتونم را بیارم، بگذارید بنشینم روی زمین میشم، دوباره زیر بغلشو گرفتن وارد حرم شو، تا چشمش به قبر باباش افتاد، خودش رو روی قبر پیغمبر انداخت،
عبدت عرفت بوکی و شم و طبیعی عدوی ولی کمد و باطری برو شما سخت در بود وقتی چشمتون به قبر بابا افتاد یا برو دخترتون زینب کبرا وقتی گلوی بریده یعنی عبدالله رو بگر گره اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا اللهم أهلك أعداءنا واشف مرضانا وانصر وأيد واحفظ إمام زماننا واجعل عاقبة أمرنا خيرا.